داست.
در لحظه ای وارد ساعت 8 صبح به وقت ایران شدیم که بخش سوم صبحانه با خبر رو در رادیو فردا شروع می کنیم. سلام دوباره بر شما اگر در یک ساعت گذشته یا حتی در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید و سلام می کنیم و صبح بخیر می گیم به شمایی که از همین الان از ساعت 8 صبح به وقت ایران با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم و توی برنامه صبحانه با خبر همچنان اینجام، یعنی تا آخرش تا ساعت 8:30 به وقت ایران. البته تنها نیستم، بقیه بچه‌های رادیو فردا و بچه‌هایی که برای برنامه صبحانه با خبر تلاش می‌کنن هم با ما هستن. یکی از این بچه‌ها علیرضا کرمانی هست که سر هر نیم ساعت اومده اینجا برای ما خبرهای تازه رو خونده. الان هم دوباره در بخش سوم با ماست.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل گزارش داد جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به طور مداوم به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک پرداخته و تحریم‌های آن سازمان را نقض کردند. در این گزارش اشاره شده است که این اقدام جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از طریق یک کشور ثالث صورت گرفته است. رویترز نوشت شماری از دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل متحد می‌گویند این کشور سوم چین بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی از دیدار با محمود احمدی نژاد با هدف تنظیم قوا و در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی درباره اختلاف مجلس و دولت بر سر مسئله ادغام وزارتخانه ها گفته است عزل وزرا در حوزه اختیار رئیس قوه مجری است، اما شرح وظایف و حوزه وزارتخانه های ادغام شده باید به تصویب مجلس برسد. نزدیک به 30 تن از فعالان دانشجویی خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستند به سیاست برخورد با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دانشجویی پایان دهد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، در این بیانیه همچنین به تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله حمله نیروهای نظامی به دانشگاه‌ها، تعطیلی تشکل‌های منتقد دانشجویی، بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه‌ها و بازداشت شماری از دانشجویان اشاره شده است. امضا کنندگان بیانیه خواستار آن شدند که فضای آکادمیک به جای جو پادگانی امروز در دانشگاه ها بازگردانده شود. و در خبر دیگر، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد مهدی محمودیان زندانی سیاسی که برای انتشار نامه به رهبری به 10 روز حبس انفرادی و 3 ماه ممنوعیت از ملاقات به عنوان حکم تنبیهی مواجه شده بود، در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. آقای محمودیان در نامه‌اش به آیت الله علی خامنه ای از شرایط زندان رجایی شهر کرج از جمله خرید و فروش زندانیان برای اعمال جنسی خبر داده بود. و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اتهام‌های کمک گرفتن دولت از جنگیران و رمالان برای اداره امور کشور را رد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وی گفت دولت احمدی نژاد دولتی با پشتوانه دانش و علم است. طرفداران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تیم محمود احمدی نژاد را به انتقاد به استفاده از جنگیران و رمالان متهم می کنند. و خبری هم از دنیای موسیقی، دو هنرمند از جمهوری آذربایجان برنده جایزه نخست رقابت‌های یوروویژن 2011 شدند. مرحله نهایی رقابت‌های محبوب‌ترین خوانندگان قاره اروپا شنبه شب با برتری ترانه دو صدایی الدار قاسم و نگار جمال خوانندگان جمهوری آذربایجان به پایان رسید. رقابت‌های یوروویژن 56 سال است که برگزار می شود. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. البته در مورد یوروویژن ما تو بخش های بعدی در طول روز حتما برنامه های مفصل تری خواهیم داشت. همراه ما بمونید. غیر از صبحانه با خبر باز هم در مورد یوروویژن خواهید شنید. لغو حکم مجرمی که قرار بود با ریختن اسید توی چشماش کور بشه. آمنه میگه میخواد هر طور شده این حکم قصاص رو انجام بده. نامه های تازه درباره شکنجه ها و رفتارها با زندانیان سیاسی در زندان های ایران. ادامه انتقادها به اطرافیان محمود احمدی نژاد و حضور اونها در اداره کشور. و سرگذشت فرودگاه امام و ساخت و ساز اون قبل و بعد از انقلاب. همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه باقی مونده تا انتهای صبحانه با خبر و البته بیشتر از این چیزهایی که الان گفتم خواهید شنید. چند روزیه که یک خبر جدید درباره ایران در صدر خبرهای جهان و همینطور خود ایران قرار گرفته. این خبر ربطی به پرونده هسته‌ای ایران، مشکلات دولت و رهبر، مسائل بعد از انتخابات یا موضوعهایی تو این دسته نداره. خبر این بار مربوط به دختری هست که به خاطر حمله یک مرد جوان با اسید صورت و چشماش رو از دست داده. البته این حادثه حدود 6 سال پیش اتفاق افتاد. دلیل اینکه این خبر دوباره در صدر اخبار قرار گرفته اینه که روز شنبه اجرای حکم خبرساز قصاص تو این پرونده اسیدپاشی به تعویق افتاده. بر اساس حکم دادگاه قرار بود که مجرم این پرونده با ریختن اسید توی چشماش کور بشه، همونطور که آمنه بهرامی نوا قربانی پرونده به دست مجرم روزی بینایی خودش رو از دست داده، حکمی که با اعتراض مدافعان حقوق بشر مواجه شده. خانم بهرامی نوا که چهرش هم در پی حمله مرد اسیدپاش به کلی دگرگون شده، توی گفتگو با نیشا بغراتی از رادیو فردا از اینکه حکم قصاص اجرا نشده ابراز ناراحتی میکنه.
الان ما اومدیم بیمارستان دادگستری، خیلی هم خبرنگار اومده بود، خیلی هم شلوغ بود، ولی من نمیدونم واقعا اینا رو کی خبر کرده بود و من گفتم شما خبرنگارا رو خبر کردین قرار نبوده بیان. بعدش هم به من گفتن امروز حکم اجرا نمیشه، شاید یه روز دیگه اجرا بشه.
دلیلی گفتم برای اینکه چرا اجرا نمیشه؟
گفتن حکم اجرا میشه ولی امروز اجرا نمیشه، به خاطر اینکه قبل در بیمارستان دادگستری خیلی شلوغ شده بود.
گفتم به خاطر حضور خبرنگارا و شلوغ شدن بیمارستان اجرا نمیشه، یعنی دلیلش رو این عنوان کردن.
بله بله، گفتن چون جمعیت خیلی زیاد اومده و قرار بوده بی سر و صدا این حکم اجرا بشه، ما این حکم امروز لغو می‌کنیم و ما نامه‌ای داریم که این حکم از طرف آقای لاریجانی به قاضیم به دادا حتی به زندان فرستاده شده و به زندان هم گفتن که مجید موحدی رو ارجاع ندیم به بیمارستان دادگستری. فقط من خودم خبر نداشتم.
شما رفتین اونجا و بعد متوجه شدین که حکم اجرا نمیشه؟
من تعجب می‌کنم چرا به خود من خبر. مثلا من دم در خونه داشتم میمدم، از طرف ایسنا به من زنگ زدن، از طرف روزنامه فارس به من زنگ زدن، از خبرگزاری فارس به من زنگ زدن، از طرف جامعه جمع گفتم خانم بهرامی حکم شما به ما میگن اجرا نمیشه، شما خبر دارین؟ گفتم نه من دارم میام بیرون از خونه. گفتم فقط تنها نمیام، چون گفته بودن تنها نیاین احتیاط کنین. به من اصلا خبر ندادن. من حتی اومدم وارد بیمارستان شدم، ما رو من خانوادم گذاشتن یک جایی که مثل حسینیه بود، گفتم صبر کنین اینجا تا حکم اجرا بشه. بعد اومدم به من خانوادم فامیلم که اومده بودن گفتن که متاسفانه حکم
زمان دیگه گفتن که کی اجرا میشه احتمالاً حکم.
نه به من گفتن که شما با خبرنگارا صحبت میکنین، الان ما داریم میریم دادگستری، چون به من گفتن که شما لطفاً از بیمارستان بیاین دادگستری تا ما براتون توضیح بدیم چی شده.
آقای مجید موحدی هم آورده بودن اونجا؟
نه نه، گفتن قاضی گفت زنگ زد. الان نامه‌ای که ما داریم صبح زود فکس کردن به رئیس کل دادگستری، به رئیس کل زندان و به رئیس کل بیمارستان که این حکم امروز لغو میشه. نگفتن کلا امروز این حکم لغو میشه و اجرا نمیشه و شما این نامه حکم به ما نامرم و حکم هم دادم ما آوردیم. بعد گفتن آقای مجید موحدی هم از زندان نمیارن چون بهشون اطلاع دادم.
نگفتن که چه مرجعی احتمالاً این دستور و این حکم رو صادر کرده؟ تعویق حکم رو به دستور خود آقای لاریجانی این حکم به تعویق افتاده؟
بله.
به هر حال مصمم بودین که این حکم رو اجرا بکنین، یعنی امروز که رفتین اونجا با این قصد و نیت رفتین که اجرا بکنین حکم رو؟
بله دیگه.
خب حالا شما اقدام بعدیتون چی هستش؟
من حکم رو میخوام اجرا کنم، الان برم بیمارستان دادگستری. البته الان میگن چرا دوباره با رادیو فردا صحبت کردی، ولی من گفتم من فقط جواب مردم رو میدم، کسایی که دوست دارم بدونن قضیه من چی میشه. من نه به کسی خبر دادم، من فقط جواب کسایی که زنگ میزنن رو میدم. خود منم موندم، من واقعا به ایسنا گفتم شما چجوری اینقدر سریع خبر متوجه میشین؟ بی بی سی شماها؟ من نمیدونم. خب لابد یکی دارین که بهتون خبر بده. این مقصر من نبودم، من به کسی خبر ندادم.
یعنی مسئله مصاحبه با ماها برای شما مسئله ساز شده؟
گفتن نباید مصاحبه میکرد.
اجرای حکم خبرساز قصاص توی یک پرونده اسید پاشی به تعویق افتاده. خانم آمنه بهرامی نوا که چهرش در یک حمله از طرف یک مرد اسید پاش به کلی دگرگون شده، در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از این حکم قصاص میگفت و اینکه پافشاری میکنه که این حکم حتما انجام بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
8:10 صبح به وقت ایران هست. صدای رادیو فردا رو میشنوید. البته این برنامه صبحانه با خبر در رادیو فرداست و ما ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. زندان‌های ایران و اونچه که توی زندان‌ها می‌گذره این روزا توجه تعداد زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشر رو جلب کرده. نامه‌هایی که زندانیان و آزادشده‌ها از زندان درباره شرایط این زندان‌ها در ایران نوشتن، در این بین نگرانی‌ها رو بیشتر و بیشتر کرده. از فهیمه خضر حیدری در همین مورد بیشتر می‌شنویم.
باز هم رنجنامه تازه‌ای منتشر شده. این بار سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که او هم پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران چند ماهی را در زندان اوین بوده. آقای پورحیدر نامه‌ای نوشته از آنچه در این زندان بر او گذشته، آنچه از همسلولی‌هایش شنیده و آنچه به چشم خود دیده است. آقای پورحیدر میگوید نتیجه ساعت‌ها درد دلش با همبندانی که شکنجه‌های متعدد روحی و جسمی را در زندان‌های ایران تحمل کردند 4 صد برگ است. از سعید پورحیدر بشنویم.
تجاوزایی بود که توی بنده دوالف سپاه انجام می‌دادن، استفاده از مثلا چسب PVC تجاوز می‌کردن به چند تا از دوستانمون که من باهاشون صحبت کردم. البته موارد زیادی بود که من تونسته بودم با چند نفرشون صحبت بکنم. ضرب و شتم بود، ضرب و شتم خیلی شدید بود. انداختن تو بشکه آب سرد، بس اعدام های مصنوعی که اونجا بود و با کابل زدن، ضربات زدن به نقاط حساس بدن متهم.
او همچنین از ساعات طولانی جلسات بازجویی میگوید که در آن بازجو زندانی را وادار به برهنه نشستن تا پایان بازجویی میکند.
دوستی میگفت که تا جلسات بازجویی شیشون رو وادار میکردن که عریان بشن، لباساشون رو کاملا در بیارن، بعد به حالت نشسته روی زمین میشستن و بازجو میشست روی کمرش با یه باتون یا با یه کابل یا با هر چیز دیگه که دستش بود به پشت این زندانی میزد و حالت مثلا یک حیوان 4 رو که کسی پشتش نشسته باشه رو وادار میکردن که به اون حالت در بیاد زندانی.
ادرار کردن بازجویان بر روی سر و صورت زندانیان، ضرب و شتم، شلاق بر کف پا، استفاده از شوک دهنده برقی، بیخوابی دادن های طولانی، استفاده از انبردست برای نیشگون گرفتن از بدن زندانیان و فرو کردن سر زندانیان در کاسه توالت و کشیدن سیفون بخشی از شکنجه هایی است که سعید پورحیدر در نامه اش به آن اشاره کرده. آقای پورحیدر همچنین از خوراندن قرص های روانگردان به زندانیان هم میگوید.
چون اونجا من دارو مصرف میکردم برای قلبم، یک بار یه داروی رو به من اونجا دکتر داد، گفت من حتی اسمش رو پرسیدم، اسمش هم به من نگفت. این قرص رو که میدادن من خودم بعد اینکه مصرف کردم واقعا متوجه شدم که این قرص روانگردان، یعنی اگه اون لحظه منو میبردن بازجویی و ازم سوال میکردن یا هر چیزی که میخواستم بهم القا بکنن، قطعاً میدونم که میپذیرفتم همه چیز رو اونجا.
یا اعتراف و تسلیم و یا تهدید به تجاوز جنسی به همسر و دختر زندانیان. سعید پورحیدر میگوید این اتفاقی است که برای خیلی ها در زندان افتاده.
یکی از چهره های سرشناسی که به حوادث بعد از انتخابات توی دادگاه و توی تلویزیون مجبور به اعترافات علیه خودش و جنبش سبز شد و ایشون رو خیلی مقاومت کرد، 3-4 مقاومت میکرد در مقابل خواسته بازجویانش و وقتی دیدن که ایشون به هیچ وجه حاضر نیست که خواسته بازجوها تن بده، به بهانه ملاقات با زندانی همسر و دخترش رو میارن زندان توی اتاقی، اتاق شیشه‌ای بود که من ظاهرا فکر کنم همون بنده دو الف سپر، همسر و دختر ایشون رو میشنن اونجا و بازجو میاد میگه که ببینید همسر و دخترتون آوردیم، حالا حاضر هستید همکاری بکنید و برید دادگاه یا پشت تلویزیون بشینید. در اون اتاقی که همسر و دختر ایشون اونجا بود باز میشه، 3 زندانیه که حالا به گفته خود بازجوشون اتهام به قتل داشتن و حکم اعدام داشتن وارد اتاق میشن و بازجو اونجا میگه که اینا رو اگر باز هم یک دقیقه به شما فرصت میدم فکراتون رو بکنید، اگر مایل بودید به مصاحبه که هیچ، یه ملاقاتی انجام میشه بین شما همسرتون، اگر نه که ما به این سمت هم میگیم که به همسر و دخترتون همین رو به چشمان خودتون تجاوز بکنه.
در ماهای اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی، دانشجویان همچنان زندانی و یا آزاد شده از زندان با انتشار نامه‌هایی از وضعیت تکان دهنده زندان‌ها در جمهوری اسلامی ایران پرده برداشتند. همزمان فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر در پی یافتن راه‌هایی برای نظارت بین‌المللی بر زندان‌های ایران و تغییر شرایط موجود هستند.
فهیمه خضرحیدری گزارش می‌داد در مورد وضعیت زندان‌های ایران و اون چیزی که بر زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی در ایران می‌گذره و البته باعث شده که نگرانی فعالان و نهادهای حقوق بشر هم به شدت بگیره.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 8 رو به وقت ایران. حملات حامیان رهبر جمهوری اسلامی به اطرافیان محمود احمدی نژاد همچنان ادامه داره. نوک پیکان این حملات بیشتر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رو نشونه گرفته. اون از همون شروع کار دولت دهم البته هدف انتقادات اصولگرایانه منتقد دولت بوده. این بار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که از طرفدارای آقای احمدی نژاد هم بوده با انتقاد از نقش آقای مشایی توی دولت اون رو یک شخص مسئله دار توصیف کرده که محمود احمدی نژاد رو مسخر کرده. آقای مصباح یزدی از بکار بردن مسائلی مثل اداره کشور به دست امام زمان هم انتقاد کرده. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
این شخص مسئله دار آقای احمدی نژاد را مسخر کرده است. این بخشی از صحبت‌های محمد تقی مصباح یزدی است که ظاهراً نوک پیکان حمله‌اش متوجه اسفندیار رحیم مشایی است. آیت الله مصباح یزدی که میتوان او را مهمترین حامی محمود احمدی نژاد در میان روحانیان بلند پایه دانست در دیدار با حزب مؤتلفه نسبت‌هایی به آقای احمدی نژاد داده که بی سابقه است. او میگوید محمود احمدی نژاد طلسم شده اسفندیار رحیم مشایی است. آقای مصباح یزدی که در مجلس خبرگان رهبری هم عضویت دارد در سخنان تازه‌اش همچنین گفته است که اسفندیار رحیم مشایی محمود احمدی نژاد را در مشتش دارد و چیزی شبیه طلسم در تأثیر نگاه و برخورد او وجود دارد. به گفته آیت الله مصباح هیچ آدم عاقلی چنین کارهایی نمی کند و این کارها هیچ توجیهی ندارند. محمد تقی مصباح یزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و انتخابات سال 88 از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد در قم به شمار می رفت، اما اکنون برخی از اقدامات دولت را غیر قابل توجیه می داند. محمد تقی مصباح یزدی از تعابیری چون امام زمان خود جامعه را اداره می کند انتقاد کرده و گفته است استفاده از این تعابیر ممکن است این تصور را ایجاد کند که کسی که بر سر کار است خودش مستقیم با امام زمان ارتباط دارد و بالاتر از ولی فقیه است. آقای مصباح یزدی همچنین گفته اعتقاد دارد آقای احمدی نژاد سحر یا هیپنوتیزم شده باشد، چرا که با وجود بهره هوشی بالا شیفته فردی عادی شده و بر اثر این شیفتگی حرکات نامعقول انجام می‌دهد. اسفندیار رحیم مشایی گرچه از آغاز دولت دهم هدف انتقادات اصولگرایان منتقد دولت بوده، اما از زمان پذیرش استعفای وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی نژاد و دستور آیت الله خامنه‌ای برای ابقای او به عنوان هدایتگر جریان انحرافی در دولت به شکل بی سابقه ای مورد حمله قرار گرفته است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم روز جمعه از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بود. آقای جنتی گفته بود ادعا می کنند که با امام زمان ارتباط دارند، بعد کسی را عزل می کنند و می گویند آقا فرموده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
البته چیز زیادی از این سفره صبحانه باقی نمونده، چون ساعت 8:19 دقیقه صبح به وقت ایران هست و حدود 11 دقیقه تا انتهای صبحانه با خبر داریم. یک موسیقی میشنویم و یک برنامه تاریخی در انتها خواهید شنید. میخواییم بریم برای اینکه کمی فاصله بگیریم از این فضا، کاری رو بشنویم به اسم پسر ماه که ترانه‌ای هست که خواننده ها و گروه های خیلی زیادی اون رو اجرا کردن. این ترانه درباره یه زنی کولی هست که در جستجوی همسر از ماه کمک میخواد. اولین نسخه ترانه پسر ماه رو با اجرای گروه مکانو بشنویم.
Hasta el amanecer, llorando pedía
ترانه که شنیدید پسر ماه بود و گروه مکانون رو اجرا میکرد. اگه تا اینجای برنامه‌های ما نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، لطفاً با تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرید و برامون پیام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13-14. لازم نیست حتما در مورد خود برنامه ها باشه. اگر در مورد مسائل روز، در مورد مسائل مربوط به ایران یا هر ایده‌ای که دارید میخواهید با ما صحبت کنید، با این شماره تماس بگیرید. ماجراهای فرودگاه امام در تهران قبل و بعد از انقلاب و دردسرهای احداث یک فرودگاه، این موضوع برنامه تاریخی مراد ویسی توی صبحانه با خبر امروز.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
هفت سال پیش در چنین روزهایی هواپیماهای جنگی سپاه مانع افتتاح فرودگاه امام در حومه تهران شدند. فرودگاه امام در ابتدا قرار بود فرودگاه آریامهر باشد و در سال 1354 قرارداد احداث آن به شرکت آمریکایی تمس واگذار شده بود. پس از انقلاب ایران ساخت این فرودگاه متوقف شد، ولی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1374 عملیات احداث آن از سر گرفته شد. فرودگاه پس از سالها تأخیر در اجرا سرانجام در 12 بهمن سال 82 افتتاح شد. اما هنگامی که در اردیبهشت سال بعد قرار شد مورد بهره برداری قرار گیرد، نیروهای سپاه پاسداران مانع از این کار شدند. آرش حسنیار روزنامه‌نگار اقتصادی که آن هنگام در تهران این موضوع را به طور خاص پیگیری می‌کرده، از دیدار خود با احمد خرم وزیر وقت راه و پشت پرده مخالفت سپاه با افتتاح فرودگاه امام می‌گوید.
یکی دو روز قبل از افتتاح فرودگاه بود که آقای خرم چند هفته‌ای دفتر کارش رو از محل وزارتخونه اون موقع توی خیابان طالقانی منتقل کرده بودن توی خود فرودگاه امام و اونجا مستقر شده بودن. ما برای مصاحبه با عکاس روزنامه وقایع اتفاقیه اون زمان که بعد توقیف شدش رفتیم با آقای خرم مصاحبه کردیم. اتاق خیلی شلوغی داشتن. بیرون اتاق عمدتاً مقام‌های نظامی و انتظامی از سرداران سپاه و سرداران نیروی انتظامی مدام درخواست ملاقات با ایشون رو داشتن. خیلی فضای ملتهب و بحرانی بودش. اون موقع من خاطرم هستش که نیروی انتظامی و سپاه به طور مشخص میگفتن که ما امکان مستقر شدن نداریم، یعنی امکانات این که مستقر بشیم و به هر حال اون عملیات مثلا گمرکی و ورود و خروج و کنترل پاسپورت رو انجام بدیم نداریم، که آقای خرم اینو تکذیب میکردم که میگفتن بیایید بریم ببینیم جایگاهی رو که ما درست کردیم، بهترین جا رو برای نیروی انتظامی برای سپاه در نظر گرفتیم. و خارج از ضبط مصاحبه میگفتن که اگر نیروی انتظامی و سپاه حاضر نشن که مستقر بشن، من از همین حفاظت وزارت راه یا از عوامل گمرک استفاده میکنم و این پرواز باید بشینه اینجا و فرودگاه باید افتتاح بشه.
به دلیل همین مخالفت‌های سپاه، هواپیمای مسافربری که از دبی قرار بود در فرودگاه امام فرود آید، با تهدید جنگنده‌های سپاه ناچار به تغییر مسیر شد. پس از آن نیز نیروهای مسلح با آوردن تعداد زیادی وسیله نقلیه بر روی باند، در عمل باند را بر روی هر پروازی بستند. مهدی کروبی رئیس وقت مجلس این اقدام را آبروریزی برای کشور خواند و هیئت دولت نیز خواستار محاکمه فرماندهان حمله کننده به فرودگاه شد. اما سرتیپ افشار سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که حضور خارجی ها در فرودگاه با مصالح امنیتی کشور در تضاد است. اما آرش حسنیا میگوید مخالفت نیروهای مسلح با افتتاح فرودگاه امام دلایل دیگری نیز داشته است.
فرودگاه امام یک پروژه‌ای بودش که تابو شده بود. بعد از 40 سال راه اندازی این فرودگاه برای دولت اصلاحات، دولت آقای خاتمی و به ویژه آقای خرم که یکی از حساسیت برانگیزترین وزرای دولت اصلاحات بودند، میتونست یک موفقیت واقعا بزرگ باشه و اون موقع نیروهای نظامی و انتظامی به طور جدی دوست نداشتن که این موفقیت به نام دولت اصلاحات و به نام وزارت که آقای خرم وزیرش بودن تمام بشه. این یه موردش بود. مورد مهمتر از این شاید بحث‌های اقتصادی بود. به هر حال سپاه صاحب قرارگاهی بودش که میتونستش به طور بالقوه جانشین تاف که شرکتی بود در یک مناقصه بین المللی تونسته بود برنده بشه، میتونستش قرار بگیره اون در اون موقعیت و به هر حال همون کار رو با کیفیت حالا احتمالا متفاوت‌تر انجام بده. اما آقای خرم زیر بار اون فشارها نرفته بود. خاطرم هستش که بسیار دفاع میشدش از تاف اون موقع. به هر حال تاف هم فرودگاه آتاتورک استانبول رو انجام داده بود، هم فرودگاه جوهانسبورگ آفریقای جنوبی رو، با شرکت کاملا شناخته شده بود. سطح خدمات و استانداردی رو هم که انتظار داشتش و میخواست که ارائه بده سطحی متفاوت با تمام خدمات فرودگاهی بود.
در چنین شرایطی که آرش حسنیا میگوید، کمی بعد احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی از سوی اکثریت راستگرای مجلس هفتم استیضاح و از کار برکنار شد. فرودگاه امام نیز پس از دو بار افتتاح و تعطیلی سرانجام در اردیبهشت سال 84 و در آخر دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی افتتاح شد. اما مجلس هفتم قرارداد شرکت تاو را برای اداره فرودگاه لغو کرد و بسیاری از قراردادهای اجرایی و توسعه‌ای فرودگاه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شد.
آخرین برنامه صبحانه با خبر در روز یک شنبه بود. اگر در داخل ایران هستید و صدای ما رو میشنوید، روز یک شنبه خوبی رو در پیش داشته باشید و اگر خارج از ایران هستید، آخر هفته شادی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا ساعت 7 به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.